آن
که از سر محبت و اخلاص در این جلسات شرکت میکنند و فضای مبارکی را برای شنیدن کلمات خداوند و تفسیر آنها فراهم میآورند. هم در اردیبهشتیم که صفت بهشت دارد و هم وارد ماه می شدیم. قرآن رو شنیدیم. من مایلم که یک رباعی از مولانا برای شما بخوانم که ذکر ماه می در آن بسته است. ممکن است شما تعجب کنید اما شنیدنی. عرض کردم که هم در اردیبهشتیم که صفت بهشت دارد و هم وارد ماه می شده ایم در تقویم میلادی و گرگوریان. فضا با خواندن کلماتی و آیاتی از قرآن شستشو شد. من مایلم که در کنار کلام خداوند و پس از آن دو بیتی از مولانا رو هم برای شما بخوانم که ذکر ماه می در آن رفته است. شاید شگفت‌آور باشد اما شنیدنی است. تفسیر با خود شما. مولانا فرمود که کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی می باشد و می باشد و می باشد و می من باشم و من باشم و من باشم و من وی باشد و وی باشد و وی باشد و وی. هنر شاعری همین است که شما با چهار کلمه، چهار واژه کی، می، من، وی بتوانید یک چنین رباعی دلانگیز را به یاد ماندنی بسازید. او در 700 سال پیش این رو گفت و نمیدانست که امروز در اینجا به کار ما می آید و لبخندهایی رو بر لبها می نشاند. اتفاقا پاره از سخنان من هم امروز در باب خرمی و خنده است و نیک آغازی است برای اونچه که من در پی خواهم آورد. همچنان در تفسیر آیات نخستین و آغازین سوره حدید هستیم. سفارش کرده بودم و سفارش خودم رو تجدید میکنم، تکرار میکنم که خوب از دوستان گرامی خودشان این سوره رو در مطالعه بگیرند و به نوشته ها، تفاسیر و توضیحاتی که ذیل آیات آن آمده است مراجعه کنند و از این جهت بکوشند تا با ذهن آماده‌ای در این جلسه حضور یابند. من به همه جزئیات آیات نمی پردازم و فرصت پرداختن هم نداریم. می کوشم تا بعضی از واژه‌ها و مفهوم‌های کلیدی آن رو تبیین کنم و جهانبینی قرآنی رو، دروس اصلی رو که پیامبر با مردم خود و همه آدمیان البته در میان نهاد از دل این سوره بیرون بکشم و به نحو فشرده‌ای با شما در میان بگذارم. ابتدای سوره چنان که تا کنون دیده این بیش از همه چیز به ذکر خداوند، اوصاف او و قدرت او و هیمنه او و گستردگی سلطنت او و تصرف او در امور و از همه مهمتر معیت او، همه جا بودن او، حضور همه جانبه او و تسبیح گویی همه آفرینش نسبت به او می پردازد که همه اینها مفاهیم فرقی هستند و در مورد اونها هر چه تأمل کنیم جا دارد. خداشناسی ما رو غنی‌تر می کند. خدای رو که می شناسیم و می پرستیم چهره روشن‌تر و صحیح‌تری از او رو در اختیار ما می گذارد. آدم دیندار همه چیزش خدای اوست و پیامبران یکی از اصلی ترین رسالت هاشون تصحیح ایده آدمیان و تصور آدمیان نسبت به خداوند بوده است. می توان خدا را عامیانه پرستید، می توان خدا را عالمانه پرستید. و عبور از خداپرستی عامیانه به خداپرستی عالمانه عملی است که یک محقق باید انجام بدهد و خود رو از قید و بند تصورات ناسواب رهایی ببخشد تا بداند که چه میکند. همین خدایی که تصویر درستی از او در ذهن منتقش و منعکس میشود، شخصیت آدمی رو هم بدل میکند. درست مانند دوستی که شما میگیرید، دوست شما هر گونه باشد، نهایتاً شخصیت شما را هم به همون جانب میچرخاند و میگرداند. دوستی که حقیقتاً با او مصاحبت کنید، معانست ببرید. یه انسان دیندار و خداپرست خیلی در انتخاب خدایی که او را میپرستد باید دقیق باشد، برای اینکه مصاحب همه عمر اوست، حتی مصاحب خلوتهای اوست. وقتی که با هیچ کس دیگری نیست، با او هست، با او سخن میگوید، با او درد دل میکند، جهان را از چشم او میبیند، خود را در قبضه تسخیر و تصرف او میبیند. یک چنین مصاحب عمری، یک چنین کسی که همه وجود آدمی در انس با او و در قبضه او سپری میشود، البته نهایت سختگیری در انتخاب او و در شناخت او باید صورت بگیرد. این همه که ما در این امر آسان میگیریم، پیامبران آسان نگرفتند. علتش همین است که ما این متاع گرانبها رو ارزان خریده ایم و همون که مولانا گفت هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. ای گران جان خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. این ارزان خریدن، این متاع رایگان، باعث شده است که ما حق او و قدر او رو نشناسیم. و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه، در قرآن هست. قدر خدا رو چنان که باید نمی شناسند و به دلیل رایگان بودن این متاع اون رو ارزان هم می فروشند. آیات نخستین سوره حدید در واقع در مقام تصحیح خداشناسی است و چنان که گفتم حتی گاهی در مقام بیان این معنا چنان اوج می گیرد و این یکی از اون تجربه های نادر پیامبر اسلام است که زبان پارادوکسیکال می شود، به تناقض می افتد و از خدای سخن می گوید که هم آغاز است، هم پایان است، هم آشکار است، هم نهان است. و جمع اینها با یک دیگر البته حاجت به تجربه فراخی دارد، یک هاضمه عقلانی بزرگی دارد که بتواند اونها رو بدون دچار آفت شدن در خود جا بدهد و از اونها استفاده کند. اما علاوه بر خداشناسی و علاوه بر نکاتی که در اینجا آمده است، وجوه عملی هم در اونها نهفته است که به اونها هم باید بپردازیم. یکی از نکته های مهمی که در این آیات مطرح شده است، چنان که گفتم، قصه اقتدار مطلق الهی است. اینکه بر همه چیز بدون استثناء قدرت دارد و همه چیز بر قبضه اختیار و تصرف اوست. یک چنین اقتداری که بیچون و چرا واقعیت دارد، میتواند منتهی به نتیجه گیری های عملی متفاوت و گاه خطرناک و منفی بشود. این چهره از دیانت قابل تأمل است. یک خداوند بسیار مقتدر و مهیب در صدر جهان، در صدر هستی می نشیند، به طوری که آدمیان در مقابل او صفرند. آدمیان حتی از ذره هم کوچکترند در مقابل خورشید. و آدمیانی چنین کوچک شده در مقابل خدایی چنان بزرگ و فراگیر، مواجهه و برخوردی پیدا می کنند که این برخورد گاه به لحاظ فردی و به لحاظ اجتماعی می تواند مهلک باشد، زیانمند باشد. و از همین جاست که پاره از سوالات یا اشکالات در باب دیانت ورزی مطرح شده است که من می کوشم در باره اونها قدری توضیح بدهم. یکی از آشناترین مسائلی که منبعث از اقتدار مطلق الهی است و منبعث از خردی و کوچکی و حقارت مطلق آدمی در مقابل اوست، عبارت است از اینکه آدمیان بیش از اینکه به فکر حقوق خود بیفتند به فکر تکالیف خود باشند. من این نکته رو بارها و در مناسبت‌های مختلف آوردم، در اینجا هم می‌خواهم بگویم و ذهن شما رو به اون متوجه کنم. شما این سوره رو تا پایان بخوانید، از تسبیح خداوند و از ذکر قدرت مطلق او آغاز می‌کند و به دنبال اون یک رشته توصیه‌های عملی رو می‌آورد. از جمله اولین توصیه‌های عملی عبارت است از انفاق، اینکه اون چیزی که خدا به شما داده است شما اون رو به دیگران بدهید. جعلکم مستخلفین فیه، همین تعبیر هم مهم است، مال شما نیست، مال کسی دیگری است، چند روزی در اختیار شما نهاده است، از این دست گرفته اید از اون دست بدهید، نگه ندارید. شما نیستید که برای این مال زحمت واقعی کشیدید، شما آفریننده او نیستید، شما اصلا مالک واقعی او نیستید، کسی دیگری مالک اوست و همان کس به شما فرمان می‌دهد یا توصیه می‌کند که اهل انفاق باشید و دیگران را هم در درآمد خود و در دستاوردهای خود شریک بکنید. البته این مال فقط پول نیست، هر چیزی هست که آدمی صاحب و واجد اوست. گاهی شما آبرو دارید، گاهی انرژی دارید، گاهی علم دارید، همه اینها جزء اموال شماست، جزء ثروت‌های شماست و این ثروت‌ها مال شما نیست، به شما دادند، شما وارثید، شما مستخلفید، به تعبیری که در آیات این قرآن آمده است، امانتی است که در اختیار شماست. حسد نورزید، بخل نورزید و سخاوتمندان اون رو با دیگران قسمت کنید. این نتیجه است که از مالکیت و قدرت مطلقه الهی گرفته می شود که هیچ کس مالک هیچ چیزی نیست، هیچ کس از پیش خود هیچ چیزی رو ندارد، نمی تواند ادعا کند که صاحب چیزی است، ولذا صاحب اصلی و مالک اصلی وقتی فرمان می دهد و سفارش می کند باید سفارش او رو پذیرفت و عملی کرد. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه فالذین آمنوا منكم و انفقوا لهم اجر کبیر. به خدا و پیامبر ایمان بیاورید و اون چرا که در او شما خلیفه خداوندید به دست شما سپرده شده است خسارت نورزید و انفاق ببرید. این یکی از نتیجه هاییست که در این آیات گرفته شده است که به نظر نتیجه کاملا منطقی میرسد. شما پایین تر به آیات بعدی که میرسید میبینید که درس خشیت میدهد به شما. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلشان در مقابل خداوند نرم شود، فروتنی و خشوع پیدا کنند؟ داستانی نقل شده است که دزدی شبی به دزدی رفته بود، نیمه شب بود و بر بام خانه ای رفته بود تا از اونجا به داخل خانه ببرد. صاحب خانه مرد شب زنده‌داری بود، مشغول خواندن قرآن بود و از قضا به همین آیه رسیده بود که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، وقت آن نرسیده که دلها برای خدا نرم شود. اصلا این سخن چنان اصابت کرد به دل این دوست که بنابر حکایت همونجا فریاد برآورد که بله همین الان وقتش رسید و دست از دوستی برداشت و ترک آن پیشه گفت. برای هر کسی البته وقتی در عمرش میرسد که یک سخنی مثل یک آب گوارایی کام تشنه او رو سیراب کند یا آتشی در خرمنی بیفتد و دلی رو بسوزاند و روحی رو بگرداند و نرمی در قلب و صفا و روشنی در ضمیر پدید بیاورد، تا در قرآن از این دست آیات چندان زیاد نیست، اما همون آیاتی هم که هست به شدت و به قوت نافذ است و تا اعماق دل نفوذ میکنه و آدمی رو تحت تأثیر و تأثیر قرار میده. این هم یکی دیگر است آیاتی که در این سوره آمده است. و البته آیات دیگری هم در باب معاد هست که در جای خود به اون میپردازیم. غرض من این بود که این توصیه های اخلاقی، این سفارش ها که میشود، میبینید که همه از این نقطه برمیخیزد که خداوند مقتدری هست که حضور او همه جا را فرا گرفته و در مقابل او جز تسلیم، جز خشوع، جز زانو زدن کاری از ما بر نمی آید، بلکه وظیفه دیگری نداریم. نرمی دل، خشوع، خشیت پیشه کردن هم از لوازم این گونه نگاه به جهان است. ما در مقابل او جز این که خاضع باشیم کار دیگری نمیتوانیم بکنیم. به قول مولانا، پس شدن بشکست اشون عاقلان، لیک کو خود اون شکست صادقان، عاشقانش شکری و قندی اند، عاقلانش بندگان بندی اند. در مقابل یک چنین خدایی دو راه بیشتر وجود ندارد. یک راه این است که مثل بندگان، مثل بردگان زانو بزنیم و اقرار به ضعف بکنیم و قبول کنیم که ما نمیتوانیم با چنین قدرتی پنجه درافکنیم. این شرط عقلانیت است. یا عاشق او بشویم، با کشف زیبایی های او، با کشف عظمت او، نه تنها در مقابل او خضوع کنیم بلکه دل برده او بشویم، به او عشق ورزی کنیم، همون راهی که عاشقان یعنی عارفان می‌روند. پس دو مواجهه با خداوند است. یکی مواجهه عاشقانه با خداوند، مواجهه که از سر دلدادگی است، نترس. دومی مواجهه عاقلانه با خداوند است، اینکه آدمی محاسبه عقلانی بکند، بگوید حتی اگر او رو من نمیخواهم و نمیپسندم، اما مجبورم تسلیم بشم برای اینکه من کجا، او کجا، زور من کجا، زور او کجا، قدرت من کجا، قدرت او کجا. یکی از این دوتا. اون چه که شما در قرآن میبینید و در این سوره هم میبینید، تقریبا بیش از این که تأکید بر دلدادگی و محبت باشد، تأکید بر خشیت است. من این رو در موارد دیگر هم گفتم، قرآن یک خشیت نامه است. بیش از این که درس عشق به شما بدهد، درس خشیت به شما میدهد. نه اینکه سخنانش منافات با عاشقی و دلدادگی و طربناکی داشته باشد. منافاتی ندارد، اما تأکیدی هم بران نمی کند. شما اگر به دنبال مفاهیمی مثل طربناکی و عشق و خنده و امثال آن هستید، باید به کتاب مولوی مراجعه کنید، به کتاب حافظ مراجعه کنید. اونها در واقع مکمل پیام قرآن هست. اما اون چی که شما در قرآن میبینید بیشتر درس خشیت دادن هست. بارها و بارها این نکته در قرآن آمده است که انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی الله یتوکل. مؤمنان کسانی هستند که همین که نام خدا در میان می آید دل آنها می لرزد. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله و تلک الامثال نضربها للناس. اگر این قرآن رو بر کوه نازل می کردیم از خشیت الهی پاره پاره می شد. مولانا هم در ابیات خودش داره، می گوید که جان پذیرفت و خرد اجزای کوه، ما کم از سنگیم آخر ای گروه، نز جان یک چشم جوشان می شود، نه بدن از سبز پوشان می شود، نه صفای جرعه ساقی درو، نه نوای بانگ مشتاقی درو، چون قیامت کوه ها برمی کند، پس قیامت این کرم کی می کند. می گوید دل ما اونقدر سخته، از سنگ و سخته هم سخت‌تر شده، به طوری که این قرآن رو میشنود و نرم نمیشود و از خوف خدا نمیلرزد و در مقابل او خشوع پیشه نمیکند. جایزهای قرآن، شما نهج البلاغه را هم که بخوانید همینطور، صحیفه سجادیه، اینها کتاب‌های مهمند در اندیشه و در مکتب دین، بخوانید یک سره به شما درس خشیت میدهند، خداوند رو در مقابل میگذارند و از شما میخواهند یا در شما تلقین و تزریق میکنند که در مقابل این خداوند همه اون چه که باید به یاد ما بیاید کوچکی ماست، حقارت ماست و درسی که میگیریم تسلیم ما، تواضع ما و فروتنی ما و عبادت ماست. این عبادت همان نام دینی است که ما بر فروتنی می نهیم. مولوی میگوید که تکبیر وقتی که میگیم برای نماز خوندن، این تکبیر یعنی خدایا ما آماده قربانی شدنیم. آخه هنگام قربانی کردن و سر حیوانی رو بریدن باید نام خدا رو گفت که بسم الله که الله اکبر هست. مولانا میگوید که معنی تکبیر این است ای امین که خدا ما پیش تو قربان شدیم، وقت ذبح الله اکبر میکنی همچنین در ذبح نفس کشتنی، که همونطور که وقت کشتن یک حیوان یک گوسفندی الله اکبر میگی، نام خدا رو میبری، نماز رو که شروع میکنی و الله اکبر میگی، یعنی میگه خدا یا من نفسم رو به قربانگاه آوردم و میخوام در مقابل تو او رو سر ببرم و قربانی بکنم برای اینکه به تو نزدیک بشم. همه این درس ها برای این است. درس طرب، درس عاشقی، درس خنده و امثال اینها، هر چه که باشد شما اونها رو در کتاب های دینی کمتر پیدا میکنید. علتش هم همین بود که گفتم قصه حیمنه و عظمت خداوندی که همه جا رو فرا گرفته و حقیقتا وقتی که دل از یاد او پر می شود آدمی از خود تهی می شود و این یک امر بی اختیاری است که صورت می گیره، مگر اینکه انسان نفهمه و نشناسه که چه کسی در مقابل اوست. اما در مقابل این و در تکمیل این، در حقیقت عارفان به ما آموختند که با خداوند یک رابطه دیگر هم میتوان گرفت که اون رابطه عاشقانه است. نه اینکه چنین چیزی رو شما در کلمات پیامبر یا قرآن نیابید، اما اون برجستگی رو که مفهوم خشیت دارد ندارد و اصلا تمدن اسلامی و هر تمدنی این چنین است که به تدریج اموری رو که از ابتدا مجمل بوده اند اونها رو تفصیل میدهند، اون چیزهایی رو که بالقوه بودن به فعلیت میرسانند، اون چیزهایی رو که کوچک بودند اما میتوانستند بزرگتر شوند و بست پیدا کنند بست میدهند. و این اتفاقی بود که در تمدن اسلامی هم افتاد. چیزهایی بود که در اون دوران نخستین بعثت پیامبر و گسترش اسلام مقفول بود، مورد توجه نبود، دوران جهاد بود، دوران جنگاوری بود، عزیزترین مسلمانان مجاهدان بودند و چنان که می دانید اون همه آیات در وصف اونها و در مدح اونها آمد، اون همه روایات آمد برای اینکه اونها پاسداران و حامیان و حفاظت کنندگان اولیه اون طفل نوزادی بودند که تازه متولد شده بود و حاجت به حمایت و حفاظت داشت. این بود که خداوند هم می گفت، مسلمانان هم می فهمیدن و باور می کردن که فضل الله مجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند مجاهدان رو بر قاعدان یعنی بر اونها که در خانه نشستند تفضیل می دهد، اون هم فضیلت بسیار می بخشد. آیات در وصف قتال و در وصف جدال فراوان است. سمبول یک مسلمان خوب در آن دوران یک مسلمان مجاهد بود، یک مسلمان سلاح بردوش، همون که نظامی گفت که می باش تو خار حرب بردوش، تا خرمن گل کشی در آغوش. مثل خار حرب بردوش بودند و مجاهدت فضیلت آنها شمرده می شد به او مفتخر و مباهی و مبتهج بودند و عمل می کردن. اما رفته رفته که تمدن اسلامی استقرار پذیرفت و مسلمانان خاطری آسوده یافتند که این خیمه دیگر برکندنی نیست، هیچ طوفانی نمی تواند میخهای آن را بکند، تنابهای آن را پاره بکند، آمده است که بماند، دیگر رفتنی نیست. وعده ای که خداوند به پیامبر داده بود محقق شد، وعده ای که به او گفته بود که من کتاب و معجزت را حافظم، بیش و کم کن راز قرآن را حافظم، نام تو از ترس پنهان می گویند، چون نماز آرند پنهان می شوند، من مناره پرگم آفاق را، کور گردانم ز چشم آق را، اون چنان کرد و از آن افزون که گفت، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. پیامبر خفت اما بخت و اقبال او نخفت، تمدن او در بالیدن افتاد و رشد و گسترش بی سابقه و حیرت زا پیدا کرد و مسلمانان و تمدن اسلامی استقرار یافتند و خاطرها آسوده شد از اینکه هیچ طوفانی نمیتواند این نظام رو و این بنا رو از بون برکند. از اینجا بود که اهمیت جهاد خواسته شد، به صورت یک مفهوم در دل فرهنگ اسلامی باقی ماند، اما با استقرار یافتن این تمدن و این فرهنگ از اهمیت عملی آن خواسته شد. نیازی که به مجاهدان بود از آن پس کمتر شد و رفته رفته مفاهیم دیگری برجستگی پیدا کردند. در دوره دوم رشد تمدن اسلامی مفهوم حقوق، مفهوم قانون، مفهوم شریعت اهمیت پیدا کرد. وقتی که یک نظامی محقق و مقرر شد احتیاج به قانون دارد، احتیاج به نظم دارد. شما میبینید که از قرن دوم و سوم هجری فقها دست بالا رو پیدا میکنند، اهمیت و عظمت بیشتری در این تمدن مییابند، همه چشم ها به سوی اونها، کتاب های حدیث، کتاب های فقه نگاشته میشوند، احادیث پیامبر جمع آوری میشوند و این تمدن به راه علمی میافتد و از این که فقط به دنبال جهاد و به دنبال فروکوفتن دشمنان باشد خلاصی می‌یابد. نظام تازه، اندیشه جدیدی و جو تازه این تمدن رو فرا می‌گیرد. فقها در می‌رسند و اندیشه‌های فقهی و بحث‌ها و جدال‌های فقهی همه جا رو فرا می‌گیرند. اما و هزار اما، و این نکته خیلی مهمی است که مورد تأکید من است، و این که در این اندیشه فقهی که در میان فقیهان مسلمان رواج و رونق پیدا می کند، اون چی که در صدر می نشیند و قدر می بیند و اهمیت نخستین پیدا می کند عبارت است از جستجو از تکالیف. مسلمانان تکلیفشان چیست تا به او عمل بکنند. شما کمتر می بینید که فقیهان جستجو از حقوق بکنند و اون چی که ما امروز تحت نام حقوق می شناسیم به دنبال آن باشند یا در پی کشف و استخراج آن از منابع اولیه اسلامی، از قرآن یا از کلمات پیامبر باشند. این مفهوم تقریبا از اذهان غائب است، نه اینکه هیچ خبری از آن نیست، نمیتواند نباشد، برای اینکه همین که سخن از تکلیف میرود در کنار او حق هم به ذهن میآید، به خاطر میآید، ولی تکالیف دست بالا رو دارند و فربهی مطلق اونها جا رو بر حقوق تنگ میکنند. اما از این نکته که بگذریم، این که فقه عظمت مییابد و اهمیت درجه اول پیدا میکند، با فقها بزرگترین و نمودارترین چهره های تمدن و فرهنگ اسلامی در قرون دوم و سوم و چهارم میشوند، هیچ جای شبهه نیست. در واقع استقرار شریعت از قرن دوم تا قرن چهارم است و فقها خدمت بزرگی هم به شریعت میکنن هم به هویت اسلامی مسلمانان، برای اینکه تمام اون چیزی که تحت عنوان کفر و ایمان میشناسیم، مخصوصا تعریف فقهی کفر و ایمان در این دوران شکل میگیره. و کفر و ایمان دو مفهوم هویتی اجتماعی هن. چه کسی کافر است، یعنی چه کسی عضو جامعه مسلمانان نیست، چه کسی مسلم است، یعنی چه کسی عضو این جامعه و این کامیونیتی است. معنای فقهی کفر و ایمان هیچ ربطی به معنای حقیقی آنها ندارد. اینکه حقیقتاً چه کسی کافر دل است اون رو فقط خدا می‌داند، حقیقتاً چه کسی مؤمن است اون رو هم فقط خدا می‌داند. اما به لحاظ اجتماعی میتوان خط‌کشی‌های روشن‌تری کرد، چه کسی عضو این مجموعه هست یعنی شمرده می‌شود و چه کسی عضو این مجموعه شمرده نمی‌شود. این کاری بود که فقیهان کردند و هویت اسلامی رو تعریف کردند و قوانینی برای نظم درونی و برای سیاست در جامعه و برای تنظیم و حسن روابط خویشاوندی و اجتماعی پدید آوردند و توانستند که اصولی و قواعدی وضع کنند و از دل معارف اولیه اسلامی که چندان حجیم هم نبود اون فقه عریض و طویل رو بیرون بیاورند. وقتی که یک مجموعه، یک تمدنی هم از دشمنان بیرونی آسوده است و خاطر او نسبتاً بی تشویش است و وقتی که از درون هم دارای نظمی است و دارای قانونی است، حالا به فکر نیازهای رفیع‌تر و لطیف‌تر می‌افتد. اینکه انسان سکیوریتی و امنیت داشته باشد لازم است اما کافی نیست. آدمی حاجت‌های بسیار بیش از این دارد. اینکه انسان زندگی منظمی داشته باشد، همه چیز مرتب و سر جا و سر وقت، خوب است و لازم است اما کافی نیست. آدمی حاجات بسی بیش از این دارد. یک تمدنی مجموعه انسانی به همین قرار رفته رفته انسان فردن و اجتماعا به فکر چیزهای بهتر می افتد، به فکر شعر، به فکر ادب، به فکر هنر، به فکر فلسفه، به فکر عرفان و بسی چیزها از این قبیل. اینها وقتی است که اون مقدمات آماده باشد، از اون تنگناهای اولیه انسان عبور کرده باشد. وقتی که تمدن اسلامی از این تنگناهای اولیه عبور کرد، هم دشمنان رو دور کرد، هم نظم و انضباط درونی رو برقرار کرد، از اینجا به بعد بود که فیلسوفان در رسیدن، عارفان در رسیدن، هنرمندان در آمدن و رونقی و شکوفایی در این تمدن پیدا شد که تا امروز هم مثال زدنی است. گلدن ایج، همون عصر طلایی تمدن اسلامی که در قرون چهارم و پنجم و ششم بود، همون دورانی است که یک تمدنی در گاهی به اوج رفعت و شکوفایی خود میرسد. دیگر از دشمنان باکی نداره، دیگر از بی‌نظمی و اختلال درونی هم باکی نداره و تولید به معنای تولید هنر، تولید علم، تولید فکر، تولید عرفان و امثال اینها در دستور کار قرار گرفته است. یک چنین اتفاقی در تمدن اسلامی افتاد و این منازل و مراتب به طور منطقی یکی پس از دیگری در رسید. البته با کمال تأسف پس از رسیدن به این قله و به اون دوران طلایی، شاید به همون علل و پاره علل دیگر، نزول یا سیر نزولی این تمدن آغاز شد که تا امروز هم ادامه دارد. و پاره این رو در پرانتز میگویم، به بحث کلونی ما مربوط نیست، و پاره پنداشتند که این تمدن رو دوباره از همون نقطه‌ای که ابتدا آغاز شد باید آغاز کرد، یعنی از جهاد، یعنی از دفع دشمنان، در حالی که ما در دوران دیگری زندگی میکنیم و اون شیوه ها امروز کارآمد نیست و این تمدن هم تمدنی نیست که تازه آغاز به کار کرده باشد. 1400 سال از عمر او میگذرد، نشیب و فراز بسیار داشته است و اگر سخن و قرار بر احیاء او باشد، فکر دیگری باید. باری در این قرن چهارم و پنجم بود که مفاهیمی مثل عشق الهی و امثال اینها تولد یافت، برجستگی یافت و عمدتاً هم در میان صوفیان و عارفان ما. من گفتم و اکنون هم تکرار میکنم، تصوف ما ابتدای تصوف زاهدانه بود، یک تصوف خائفانه بود. صوفیان ما زاهدان خائف بودند، همون خدای مهیب، همون خدای مقتدر در مقابل چشمان آنها بود. از ترس بر خود می لرزیدند در مقابل او، و اون چه که در عمل پیشه می کردند یک زهد بود، تقشف، سختگیری در زندگی، تحمیل محرومیت های اجباری، نخوردن، برداشت نکردن، به رفاه نیندیشیدن، بلکه حتی به حد اقل حاجات زندگی قناعت کردن و از همه کس و همه چیز دوری گزیدن و این رو پسندیده خداوند دانستن، این رو لازمه عبودیت شمردن و شایسته بندگی دانستن. این اتفاقی بود که در تصوف ما افتاد. اما این تصوف زاهدانه خائفانه که شاید بزرگترین نماینده او غزالی باشد، جای خود رو به تصوف عاشقانه داد. این یک کشف، یک تحول عظیم بود در تاریخ فکر اسلام، در تاریخ فرهنگ اسلام. صوفیان ما رفته رفته خدای رو کشف کردن که این خدا دوست داشتنی بود، این خدایی نبود که از او فقط بترسند، این خدایی بود که میتوانستند به او عشق ببرزند. مولوی این تقابل میان زاهد و عاشق رو آگاهانه برجسته کرده است. زاهد با ترس می پرد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. ترس موی نیستند پیش عشق، جمله قربانند اندر پیش عشق. دو کس رو مقابل هم می نهد، یکی زاهد با ترس که حرکت او حرکت کندیست، حد اکثر مثل راه رفت، یکی هم عاشقی که می پرد و حرکت او حرکت تندیست، مثل برق، مثل هوا. زاهد با ترس می پرد به پا، عاشقان پران تر از برق و هوا. و بعد می گوید که در کیش عاشقان اصلا جای ترس نیست، اونجا در مقابل خداوند احترام هست، خضوع هست، فروتنی هست، عبودیت هست، اما همه اینها پیچیده در لفافه و در حاله عاشقی است و صورتی و سیرتی پیدا می کند که پاک اون را از تصرف زاهدانه ی خائفانه جدا می کند. یک چنین کشفی صورت گرفت و عجیب نیست که می بینیم در همون قرن پنجم دو برادر، یکی محمد غزالی و یکی احمد غزالی، هر دو ایرانی، یکی پیشوای مکتب زهد خائفانه است و دیگری پیشوای مکتب عشق عارفانه است و این دوتا در کنار هم زیست میکنن، اما مکتب غزالی همچنان دست بالا رو دارد تا شما به قرن هفتم میرسید و مولانا که پیامبر عشق است و این عرفان عاشقانه اسلامی بر تخت مینشیند، بر مسند مینشیند و هرگز از او فرو نمی افتد. این مفهوم عشق، این مفهوم طربناکی، این مفهوم شکوفایی و خندیدن که آدمی وقتی با خدا مواجه می شود به جای اینکه بگرید بخندد، عجب اندیشه است، عجب کشفی است و عجب تعلیم است. این تعلیم رو شما نزد کسی چون غزالی پیدا نمی کنید، اونجا همه خوف است، همه گریه است، اون گریه ها هم عاشقانه است ولی با خندیدن تفاوت داره. شما وقتی که به مولوی میرسید ماجرا پاک عوض میشه، یعنی خوب حس میکنید که یک دیولوپمنت، یک تحول عظیمی در اینجا صورت گرفته، یک گام بلندی برداشته شده است و فکر عرفانه ما و بگوییم اصلا فرهنگ اسلامی ما پیشرفت بزرگی کرده. بگذارید از اینجا آغاز بکنم، حالا که سخن از مولانا رسید. مولوی حسام الدین ارموی رو خیلی دوست می‌داشت. همه مولوی شناسان و مثنوی شناسان این نکته رو می‌دانند. اصلا بی حضور او نطقش باز نمی‌شد، لبش گشوده نمی‌شد. می‌گفت تو مثل یک طفلی هستی که از پستان من شیر می‌نوشی، اگر تو نباشی اصلا این شیر جاری نمی شود. یک چنین مناسبتی بین این دو کس بود. بلبلی گل دید چون ماند خموش، یا تو مثل گلی هستی که بلبل وقتی نگاهش به تو میفته و در کنار تو مینشینه دیگه نمیتونه خاموش بمانه و سخنگو میشه. بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش، این همه غزل نداشته، همه حرف بلد نبود بزنه. همین که چشمش به گل میفته هم روحش گشوده میشه هم زبانش گشاده میشه، همین چیز این شکوفایی. یک چنین حالتی و نسبتی میان مولوی و حسام الدین برقرار بود و چنان که میدانید و در تواریخ نوشتن وقتی که دفتر نخست مثنوی به پایان رسید حسام الدین او را دچار مشکلاتی شد، از جمله اینکه همسرش وفات کرد. به هر حال نمیتوانست در محضر مولانا حضور پیدا بکنه. دو سال سروده شدن مثنوی به تأخیر افتاد، صرفا به خاطر اینکه دو سال حسام الدین نمیتوانست نزد مولانا بیاید و مولوی هم دچار ملال بود و نطق او بسته بود. گفت سخت خاک‌آمیز می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن، تا خدایش با صاف و خوش کند، اون که تیره کرد هم صافش کند. صبر آرد آرزو را نی شتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. صبر کرد تا وقتی که دوباره حسام الدین نشاط پیشین خودش رو باز یافت و به نزد مولوی شتاب و مولانا گفت چون به معراج حقایق رفته بود، بی وجودش گنجه ها نشکفته بود، چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی باساز گشت. گفت حالا که برگشت دوباره ارکستر رو آغاز میکنه، دوباره این موسیقی نواخته خواهد شد و جان مولوی دوباره جان گرفت و نشاط گرفت و بر سر سخن آمد. در واقع این حسام الدین مولوی خیلی وصف ها داره. اولا دلدادگی خودش رو، این هم یک نوع عاشقی کاملا پاکیزه بود که بین این دو روح برقرار بود. می گفت گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم مستان من، جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. یک چنین اظهاراتی نسبت به او می کرد، 100% عاشقانه و از سر دل بردگی. اما مهم اینه که وقتی که نوبت به توصیف حسام الدین میرسد، چند تا وصف که برای اون میکنه، یکی از اونها برای من خیلی جالبه. اصلا گویای جهانبینی مولوی است. در خطاب به حسام الدین میگوید که قصد کردستند این گل پاره ها که بپوشانند خورشید تو را. دشمنانی داشت هم مولوی هم حسام الدین که اینا میخوان خورشید وجود تو را به گل بیندایند. و بعد ادامه میدهد، در دل کوه لعلها دلال توست، باغها از خنده مالا مال توست، محرم مردیت را کورستمی، تازه یک خرمن یک تازه صد خرمن یکی جو گفتن. شما به این بیت فقط توجه بکنید، ببینید این چه وصفیست، این چه توصیفیست که یک کسی درباره دیگری میگوید و من هیچ جا نمونهش رو ندیدم که تو یک کسی هستی که باغها همه به کام تو، به نام تو و به خاطر تو و به خاطره تو میخندند. خندهی که در تک تک گلها هست از توست و برای توست، تو خنده آفرینی. این بزرگترین وصفیست و مدحیست که مولوی در باب حسام الدین میکنه. در دل کوه لعلها دلال توست، تمام این لعلها که در کوه ها هستن، در دل سنگ ها هستن، نشانی از تو دارن. تو این سنگ رو گرانبها کردی، تو این خاک ها رو زر کردی، ولی از اون طرف باغها از خنده مالا مال تو. این باغها که شاخه های درختان که همه پر شکوفه اند، پر گل اند، اینا مالا مال از تو اند. یعنی گویی تمام این باغ که میخندد تو اونجا حضور داری، تو در تک تک این خنده ها حاضری. این بهترین زیباترین وصفی است که مولوی از یک عارف میکند، یعنی از کی؟ از حسام الدین. چیزی رو اینجا به رخ میکشد و برجسته میکند که مورد غفلت دیگران است، و اینکه خنده یک فضیلت است. اصلا یکی از بالاترین وصفهای عرفانی روح است، از کمالات جان آدمی است که بخندد. هم دل بخندد، هم لب بخندد، هم دل شاد و بشاش باشد، هم چهره شاد و بشاش باشد. و این نه تنها قفلت نیست، بلکه عین نتیجه است که بر سلوک روحی عارفانه مترتب می شود. این از اون گام بلندی که من می گویم در اینجا برداشته شده است. عارفانی که یا زاهدانی که همیشه عبوسی در اونها دیده می شد، و دیده اید شما حافظ چقدر از این بابت گله داده: پشمینه پوش تند خو که از عشق نشنیده است بو، از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کنه. عبوس زهد به وجه خبار ننشیند، غلام همت دردی کشان خوشخویم. این بدخویی و این ترشرویی و این قبض که لازمه اون زهد و اون خوف بود، و اون هم رو لازمه نوعی خداشناسی و خداپرستی می دانستن، این جای خودش رو می دهد به یه فضیلتی، به یک حالتی، به یه گشایش و انبساطی که در روح یک عارف پیدا می شد. و اون هم به دلیل عارف بودن، به دلیل مواجهه با خداوند. آدم با دریا بنشیند و فراخنا و بیکرانگی پیدا نکند. شما وقتی که با موجودات بزرگ می نشینید، این بزرگی در شما هم حلول می کند، به شما هم سرایت می کند. وقتی که با آدمیان حقیر می نشینید که غم‌های حقیر دارند، دغدغه‌های حقیر دارند، اصلا حرف‌هاشون متعلق به مسائل خرد و پست و کوچکه، رفته رفته آدمی رو کوچک می کنه، در آدمی هم تأثیر می داره. با بزرگان نشستن بزرگی می آورد، با کوچکان نشستن کوچکی می آورد. این خدای بزرگ، این خدای بی‌نهایت و بیکرانه، اگه به آدم درس بی‌نهایت بودن و بیکرانگی ندهد، پس چه درسی بدهد؟ و این بیکرانگی یعنی رها کردن آدمی از زندان، یعنی شکستن این قفل اسارت، یعنی باز کردن، یعنی خندیدن، یعنی آزاد شدن. و این لازمش نشستن خنده بر لب آدمی و بشاشت بر چهره آدمی و شکوفایی در دل آدمی. این اون چیزیست که مولوی در کسی مثل حسام الدین پیدا کرد، و البته خودش صد بار بیشتر حامل و واجد اون بود. و این رو به صورت یک وصف، یک وصفی که معادل با مده هست، در باب حسام الدین بیان میکنه که در دل کوه لعلها دلال توست، باغها از خنده مالا مال توست. یه غزلی دارد مولوی در دیوان شمس که اصلا تماما در باب خنده است: در سرت کیست عجب که چو شکر میخندی، دوش شب با که بودی که چو سحر میخندی. اصلا این مثل شکر خندیدن یا این شکر خنده، این هم از اون یعنی خنده شیرین دیگه. نه، خیلی نکته زیبایی است که در اشعار مولانا آمده، تا حافظ هم از او اقتباس کرده است. در اون غزلی که میگوید: ای پسته تو خنده زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی، ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند. حافظم رندی کرده دیده، خودپسندی یکی از همون دلائل قبضه. آدم خودخواه خودپسند خنده بر لبش نمیاد، انقدر اسیر خودش، انقدر زندانی این نفسه، چجوری می تونه با دیگران گشاده باشه؟ آدمی که راحته با خودش، با دیگرانم راحته، اینطور نیست؟ گفت: گر جلوه می نمایی و گر طعنه می زنی، ما نیستیم معتقد شیخ خودپسند. به هر حال به غزل مولانا برگردیم. در سرت کیست عجب که چو شکر می خندی، دوش شب با که بودی که چو سحر می خندی. همچو گل ناف تو بر خنده بریده است خدای، ای که امروز بتا نوع دگر می خندی. شاد و خندان ز خرابات خدا می آیی، بر بد و نیک جهان همچو شرر می خندی. در خزان باغ و درختان همگی زرد شوند، ز چه باقی تو که همچون گل تر می خندی. بوی مشکی تو که بر خنگ هوا می تازی، آفتابی تو که در روی قمر می خندی. همه اینها سخن از خندیدن است و اینا همش بیان یک فضیلت است، بیان یک فضیلت است و این فضیلت فراموش شده است که در میان ما. در تمدن اسلامی ما به هر دوی اینها نیازمندیم، یعنی هم به اون خشیتی که شما رو به طرف گریه میبرد، اون هم شأنی و کمالی از کمالات آدمی، هم به این طرب عاشقانه که شما رو به سمت خنده میبرد، این هم شأنی از کمال آدمی است. و در کنار یک دیگر البته کمالی رو نصیب آدمی می کنن که در هیچ یک از این دو به تنهایی نیست. این که من بر این دومی تأکید بیشتر امروز می کنم به خاطر این است که چنان ذهن ما انباشته از آن گرایش های نخستین است که برای حصول توازن باید به این طرف هم عطف نظر کرد، این رو هم باید مد نظر قرار داد و مورد استفاده قرار داد. در کنار اون خشیتی که یک بال است که با او پرواز میکنیم، این طرب رو هم باید نشاند که بال دیگری است و اینها مجموعاً به آدمی توانایی پرواز میدهند. خب لذا این قدرت مطلقه الهی، همه حرف من این است، این اقتدار عظیم او، این مهابت او مبادا به فلجی روح شما منتهی شود. این افراطی بود که در نزد پاره از مؤمنان چه در اسلام و چه در مسیحیت فقط منتهی شد و پاک زندگی رو بر آنها تلخ کرد. تلخ کام بودن از زندگی، از بودن خود در این جهان، این درسی بود که بعضی ها از مواجهه با خداوند می گرفتن. اما درس دیگری هم می توان گرفت، چون که گفتم با خدا نشستن کنار دریا نشستن است، دریای بیکران، درس بیکرانگی، درس تمبل، درس انبساط، درس گشادگی می توان گرفت. شما اگر مثنوی رو بخونید، یکی از نمادهایی که مکررن مورد استفاده مولانا قرار گرفت همین نماد دریاست. یعنی خدا نزده او مثل یه دریا جلده می کرد. خیلی مهمه آب، روشنایی، دریا، دریایی که اگر نزدیکش بودی به شما گوهر میداد، اگر دور بودی به شما باران میداد. عین این تعبیرات در مثنوی هست که به نزدیکان گوهر میدهد، اگر در او قواسی کنی قوطه بخوری میری گوهر، اگر هم دور باشی بازم شما رو به نزدیک نمیگذاره، ابر رو به آسمان میفرسته و ابر حرکت میکنه میاد به زمین شما میباره، بالاخره به شما یک سهمی و نصیبی میده. یک چنین تصویری از خداوند که در این محابت البته دریا مهیبم هست، یعنی واقعا مخصوصا اگر شما شنا کنید تنهایی تا اون میانه های دریا برید، یک دفعه احساس بکنید که فقط آب دور شما رو گرفته و هیچ چیز دیگری نیست، سکوت محض. البته که آدمی وحشت هم میکنه، البته که حقارت خودش رو احساس میکنه و درست هم هست، انسان احتیاج داره برای فروشکستن شاخ سرکشی های خودش گاهی احساس بکنه که سایزش چقدره، فراتر از این حدود خودش نره، حد خودش و قدر خودش رو هست. سباحت را رها کن کبروکین، نیست جیهون نیست جو دریاست این، وانگهی دریای ژرف بی پناه، در رباید هفت دریا را چوکا، شوخی نیست دریاز اقیانوس بیکرانه و اگر تو رو در کام بگیره هیچ چیزی از تو باقی نمونه. اما همین دریا اوصاف دیگری هم داره، اوصاف دیگری هم داره. تا شما آماده نظر کردن در کدام وصف باشید و از کدامش بتونید الهام بگیرید و درس بگیرید، این اون چیزیست که شما در مکتب عرفا میان. از دریا میشه ترسید، دریا رو میشه هم دوست داشت، با دریا میشه آشتی کرد، میشه قهر بود. همه اینها امکان داره و لذا یکی نباید بر دیگری غلبه مطلق پیدا بکنه. در این سوره که صحبت از قدرت خداوند است و صحبت از خشیت خداوند است و صحبت از مالکیت مطلقه او و ماهیت قیومیه اوست، در کنارش باید این رو هم نشاند تا اینکه این تصویر تکمیل بشه. من میخواستم که یک صحبت مختصری در باب حق و تکلیف هم بکنم، الان هم به اختصار میگم تا شاید بعداً فرصت بیشتری پیدا بکنیم. اینکه خداوند مالک همه چیزه، نتیجه که از او گرفتن دین است که پس آدمی مالک هیچ چیز نیست و همه چیز رو باید از خداوند بگیره. در مورد تکالیف این مسئله روشن است، همه تکالیف از خداوند می آید در یک منطق دینی، اما حقوق ما چی؟ این اون چیزی بود که چنان که گفتم مورد قفلت عالمان ما بود، تا امروز هم هست. ما اگر خوب نظر کنیم زبان ادیان، به خصوص زبان دین اسلام، زبان تکالیف است. بیش از این که به شما بگوید که حقوق شما چیست، میگوید که تکالیف شما و وظایف شما چیست. اصلا این بیشتر شأن پیامبران بود و کار آنها بود که به آدمیان تکالیفشون را آموزش بدهند در مقابل خداوند. انسان ها خودشون باید بنا حقوقشون رو پیدا بکنن. لذا زبان، زبان تکلیف است و حتی مفهومی به نام مفهوم حق، حق طبیعی که ما امروز میشناسیم، هیچ جا در قرآن یافت نمیشن، در سراسر بایبل پیدا نمیشن. اینا جز کشفیات جدید بشر است. درست شبیه این که مفهومی مثل الکتریسیته هم شما هیچ جا پیدا نمیکنید، نه توی قرآن نه توی بایبل. همچنان که در عالم علوم طبیعی ما اکتشافاتی داریم، در عالم علوم انسانی هم اکتشافاتی داریم، بدایعی داریم، اختراعاتی داریم که نباید انتظار یافت شدنشون رو در این صحف مقدسه داشته باشیم. اما یک نکته مهم همین است که دوباره مثل همون خشیت و عشق و طرب که گفتم، در اینجا هم یک عدم توازنی برقرار شده که باید توازن رو به اون برگردان، باید اون رو بلنس کرد. تأکید بی اندازه بر تکالیف حقوق رو قربانی میکند، حقوق رو مظلوم میکند و توازن رو از تمدن و از زندگی میستاند. همچنان که تأکید یک جانب بر حقوق هم اشکال داره. اونچه که شما امروز در مغرب زمین میبینید در تمدن جدید غربی، تأکید یک طرفه و بی امان بر حقوق آدمی، به طوری که اصلا ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت، تکلیف، وظیفه فراموش شده است، به گوشه رانده شده است و مورد واقعا بی التفاتی و بی مهری قرار گرفته. در مقابلش البته اون چه که ما داریم، اینها تصاویر آینه یک دیگر است، چیزی که اینجا فربه هست و اینجا لاغر است و بلند. این توازن رو باید برگرداند و این یک کوششی است که در عمل باید کرد. اتفاقا چیز جالب این است که در همین سوره، در اون آیات پایانیش که شاید بعداً بیشتر هم درباره صحبت کنیم، ذکری از مسیحیان می رود درباره مسیحیت. بعد اونجا خداوند می گوید که این مسیحیان یه چیزی رو اختراع کردن که ما بر آنها واجب نکرده بودیم. بگذارید که اصل آیه رو بخوانیم تا بعد من توضیح اندکی درباره اش بدهم. عرض می شود که آیه 37 که یک آیه به پایان مونده این سوره. ثم قصفینا علی آثارهم به رسولنا و قصفینا به عیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفتا و رحمتا و رهبانیتا ابتدعوها ما کسبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق آیتا. این یک ریپورت خیلی جالبه در قرآن که تقریبا نظیر نداره در باب مسیحیان. میگوید که ما در دل پیروان مسیح رأفت و رحمت نهادیم. در واقع بیان همون چیزیست که در انجیل زیاد بر لاف، بر عشق، بر محبت تأکید رفته است. به تعبیر قادیز لاف اونجاست. و بعد اونها خداوند می‌فرماید که اما یک اتفاق در مسیحیت افتاد و اون این که رهبانیتن ابتدعوها، مسیحیان اومدن یک چیزی رو اختراع کردن و اون عبارت بود از رهبانیت، یعنی راهب شدن، یعنی صومعه نشینی، غار نشینی، بیرون از جامعه رفتن، در کوها منزل گزیدن و راهب شدن. شما میدونید ما در فارسی به مسیحی چی میگیم؟ بله، ترسا. این کلمه مسیحی تقریبا تا ادبیات گذشته ما وجود نداره، تعبیری است که جدید. یا میگفتن نصارا بهشون که اون بیشتر عربی البته، و یا هم ترسا. خب ترسا میدونید به چه علت میگفتن ترسا؟ ترجمه چه کلمه؟ ترسا ترجمه کلمه راهبه. راهب یعنی کسی که میترسه، رهبت یعنی ترسیدن دیگه، راهب یعنی آدمی که میترسد و ترسا دقیقا ترجمه بود. حالا چرا ما به مسیحی یا ترسا میگفتیم؟ برای اینکه اون به اصطلاح آیدیال تایپ مسیحیت رو، اون کسی که مسیحی واقعی محسوب میشد یک راهب بود، کسی که در غار می نشست، در صومعه می نشست، و ما این نام رو از روی اون گرفته ایم و به مسیحی ها دادیم. در عربی به مسیحی ها راهب نمیگن، راهب رو فقط به مانک میگن، به کسی که صومعه نشینه. ولی ما در فارسی ترسا رو دیگه به مفهوم عام نمیبریم. حالا این ترسایی یعنی این رهبانیت چیزیست که مسیحی ها اختراع کردن. در واقع قرآن میگوید که این جزء وظائف و واجباتشان نبود، ما یادشون نداده بودیم، عیسی از آنها نخواسته بود، جزء دروس دینی مسیح نبود، اما کردن. با همه این احوال قرآن میگه که اشکالی نداره که این کار را کردن. و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، ما بر آنها واجب نکرده بودیم، اما ملامتی هم بر اونها نیست، اشکال نداره. فقط اشکالش این است که فما رأوها حق رعایتها، اونچنان که باید شؤون رهبانیت را رعایت نکردن، به مفاسدی، به انحرافاتی، به خلافهای آمیخته شد، آلوده شد، که دیگه توضیح نمیدهد که چیز. ببینید، یعنی حتی من وقتی رو که میخوام عرض کنم که شما حتی در عرصه دین هم حق دارید یک چیزهای رو اختراع بکنید، اما شرطش این است که باید شؤونش رو رعایت بکنید. از این نتیجه دیگری میخوام بگیرم و اون اینکه یه رشته حقوق وجود دارد. در واقع یه نوع حق نیست که در اینجا به مسیحیان، به ترسایان داده شده است که بتوانند شیوه های تازه‌ای برای پرستش خداوند پیدا بکنند، برای نزدیک شدن به او. این رو میگم تا تأیید و تأکید کنم برای چی که قبلا گفتم، تنها شیوه در مقابل خداوند گریه و خوف نیست. اون خنده و طرب هم که عارفان ما اختراع کردن شبیه همین رهبانیتی بود که مسیحیان اختراع کردن، و قرآن برای ها صحه میگذارد و میگوید که ملامتی بر آنها نیست، به شرط اینکه همه شؤونش رو رعایت میکردن کار نیکی بود و مورد عتاب خداوند هم واقع نمیشدن. سراپای این آیه مجموعا لحن بسیار مشفقانه و نرمی با مسیحیان داره و هم دل اونها رو واجد رحمت میشمارد، هم دینشون رو مقبول خداوند، هم این بدعتشون رو، اصلا تعبیر ابتدعوها، هم این بدعتشون رو مورد تصویب قرار می‌دهد و تنها یک خرده بر آنها می‌گیرد. حقیقتش این است که پس در عرصه ادیان چنین چیزی امکان دارد، یعنی این حق مؤمنین است که شیوه های تازه برای رسیدن به خداوند و پرستش او اختراع کنند. اما این حقوق در زیر ابر تیره تکالیف پنهان ماند و حتی بهره برداری از آنها هم اونچنان که باید میسر نشد. این مقدار فعلا نزد شما باشد تا بعد ما فرصت بیشتری پیدا کنیم و حق این حقوق رو ادا کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
شما
حالتون خوبه خانم؟ آقا تون چرا نمیان؟ شما رو